این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک فعال حقوق زنان و روزنامه‌نگار به 8 سال حبس تعزیری محکوم شد. قائم مقام رئیس جبهه مشارکت در مازندران بازداشت شد. سران امنیتی روسیه ستیز جویان شمال قفقاز را مسئول بمب‌گذاری های مسکو دانستند. سلام بر شما در نهمین روز از فروردین ماه 89. مثل همیشه راست ساعت 7 شب به وقت ایران مجله شامگاهی رادیو فردا رو باز میکنیم. ما همراهی شما. آزاده اسدی هستم همراه با بقیه همکارانم که برای بخش های مختلف برنامه دوشنبه تلاش کردن با شما هستم، لابلای گزارش ها، تحلیل ها و گفتگوهای مختلف. ولی مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم و جزئیات برنامه های امشب رو بعد از شنیدن اخبار خواهم گفت. با رویا کریمی مجد مروری خواهیم داشت بر خبرهای روز رادیو فردا.
شهناز غلامی، فعال حقوق زنان و روزنامه‌نگار، به 8 سال حبس تعزیری محکوم شده است. بنابر اعلام منابع خبری، در این حکم که شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز آن را صادر کرده، خانم غلامی به نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و عضویت و فعالیت در سازمان مجاهدین خلق از طریق همکاری با خبرگزاری‌ها متهم شده است. شهناز غلامی که پیشتر نیز مدتی را در زندان سپری کرده است، هم اکنون همراه فرزندش در ترکیه به سر می‌برد. وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان گزارش دادند احمد میری، قائم مقام رئیس جبهه مشارکت استان مازندران، روز یکشنبه گذشته دیروز بازداشت شد. بر پایه گزارش‌ها، آقای میری که پیشتر فرماندار بابل‌سر و رامسر نیز بوده است، روز یکشنبه پس از مراجعه به اداره اطلاعات بابل بازداشت و به اداره اطلاعات ساری منتقل شده است. از سوی دیگر وبسایت جرس گزارش داد سمیه فرید، فعال حقوق زنان و از اعضای دفتر تحکیم وحدت، روز یکشنبه با تودیع سیغه 60 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد. سمیه فرید در روزهای پایانی سال 88 و زمانی که برای پیگیری پرونده همسرش حجت منتظری به زندان اوین مراجعه کرده بود، بازداشت شد. همچنین وبسایت کلمه گزارش داد ساسان آقایی، روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس که از اول آذر ماه گذشته در بازداشت به سر می‌برد، روز یکشنبه آزاد شده است. مسئولان امنیتی روسیه میگویند اگرچه هنوز مشخص نیست چه گروهی بمب‌گذاری‌های روز دوشنبه در مسکو را انجام داده است، اما به گفته الکساندر بورتنیکوف، رئیس سازمان اطلاعات روسیه، ستیزجویان شمال قفقاز مسئول این بمب‌گذاری‌ها هستند. در پی دو بمب‌گذاری صبح امروز دوشنبه در مسکو، دست کم 35 نفر کشته و 50 نفر مجروح شدند. دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، به سران امنیتی آن کشور دستور داد تا بدون تأمل و تا پایان راه با تروریسم مبارزه کنند. همچنین قرار است تدابیر امنیتی در سراسر سیستم حمل و نقل روسیه افزایش یابد. همزمان جامعه بین‌المللی نیز بمب‌گذاری‌های امروز در مسکو را محکوم کرد. ناتو، نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و یرژی بوژک رئیس پارلمان اتحادیه اروپا با اعلام همدردی با مردم روسیه اعلام کردند که فعالیت‌های تروریستی را به هیچ روی نمی‌توان توجیه کرد. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، امروز دوشنبه برای دیداری دو روزه راهی ترکیه می شود. خانم مرکل قرار است در این سفر با رجب طیب اردوغان، نخست وزیر و عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه دیدار کند. پیش بینی می شود که محور گفتگوهای صدر اعظم آلمان در این سفر موضوع بحث برانگیز به عضویت در آمدن ترکیه در اتحادیه اروپا باشد. اگرچه قرار است گفتگوهایی نیز درباره برنامه هسته‌ای ایران و صلح خاورمیانه انجام شود. آنگلا مرکل به جای عضویت در اتحادیه اروپا به آنکار را پیشنهاد همکاری با حقوق ویژه را داده است. خانم اسدی.
رویا کریمی مجد بود و خبرهای این ساعت رادیو فردا را شنیدید. اما در ادامه مجله شامگاهی ما، انفجار در دو ایستگاه مترو مرکزی شهر مسکو، مقام‌های قضایی علت انفجارها را حملات انتحاری می‌دانند.
آن بود پردازند.
ما راه خود را برای سرکوبی تروریست‌ها دنبال خواهیم کرد.
نتیجه انتخابات پارلمانی عراق و پیشتازی ائتلاف العراقی برای خیلی ها مثل مقام های جمهوری اسلامی عجیب و غیر منتظره بوده.
احتمال تشکیل دولت به رهبری مالکی خیلی بیشتره تا اینکه ائتلاف دیگری
بکنه. یک سناتور آمریکایی در گفتگو با رادیو فردا درباره برنامه های در پیش روی کمیته آزادی جهانی اینترنت سنای آمریکا برای کمک به وضعیت اینترنت در ایران میگه.
بودجه‌ای در نظر خواهیم گرفت تا بتونیم شرکت‌های اینترنتی و کمپانی‌های فنی مربوط رو پیدا کنیم که به ایرانی‌ها برای دور زدن فیلترینگ اینترنت کمک کنه.
و بدور از بخش‌های سیاسی مختلف امشب، صحبت‌های نوروزی شهره آقداشلو، بازیگر معروف ایرانی در هالیوود رو هم می‌شنوید درباره کار تازه هنریش.
نقشای خوبی که در لس آنجلس درباره این نمایش نوشته شده به من لقب کارمند بهشت دادن.
اگه در طول یک ساعت آینده با ما همراه باشین، بیشتر از اینها از رادیو فردا خواهید شنید در مجله شامگاهی ما. در ساعت پر رفت آمد امروز در شهر مسکو در روز دوشنبه 9 فروردین ماه، انفجارهایی در دو ایستگاه مترو مرکزی این شهر اتفاق افتاده که طی اون تعدادی کشته و زخمی شدند. مقام‌های قضایی روسیه علت انفجارها رو حملات انتحاری میدونن که ظاهراً به صورت هماهنگ اتفاق افتاده. گزارش حسین آریان از رادیو فردا رو میشنویم.
گزارش‌های منتشره حاکی است که دو زن با منفجر کردن خود در دو ایستگاه مترو مسکو 35 نفر را کشته و 38 نفر را زخمی کردند. به گفته ولادیمیر مارکین، سخنگوی کمیته تحقیق دادستانی روسیه، اولین انفجار صبح امروز در ساعت 7:56 به وقت مسکو در ایستگاه متروی لوبیانکا رخ داد و دست کم 20 نفر از مسافران این ایستگاه کشته شدند و شماری نیز زخمی گردیدند. ایستگاه لوبیانکا در نزدیکی دفتر مرکزی سازمان امنیت دولت روسیه موسوم به FSB قرار دارد و این سازمان در واقع جایگزین کاگبه در دوران اتحاد جماهیر شوروی است. بر پایه گزارش‌های رسیده، دومین انفجار ساعت 8:38 امروز 42 بعد از انفجار اول در ایستگاه پارک کلتوری رخ داد. سخنگوی وزارت امور حوادث غیر مترقبه روسیه گفته است که حداقل 12 نفر در این ایستگاه جان خود را از دست دادند. یوری لشکوف، شهردار مسکو، گفته است که هر دو انفجار توسط دو زن و همزمان با ورود قطار مترو به دو ایستگاه لوبیانکا و کلتوری صورت گرفته است. مقام‌های روسی اقدامات امنیتی را در فرودگاه‌های این کشور تشدید کردند. ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، در باره این انفجارها گفت:
сегодня в Москве совершено ужасное по своим последствиям и мерзкое по характеру исполнения преступления.
امروز در مسکو جنایتی علیه شهروندان صلح‌طلب صورت گرفته است. جنایتی وقیحانه با پیامدهای وحشتناک و به خاطر این اقدام تروریستی 10 نفر در مترو کشته و زخمی شدند. اطمینان دارم که نیروهای انتظامی از هیچ کوششی برای تنبیه جنایتکاران کوتاهی نخواهند کرد و تروریست‌ها منهدم خواهند شد.
تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این دو انفجار را به عهده نگرفته است، ولی برخی از مقام‌های روسی انگشت اتهام را به سوی ستیزجویان قفقاز شمالی نشانه گرفتند. منطقه‌ای که نیروهای روسی سال‌هاست علیه اسلام‌گرایان این منطقه مبارزه می‌کنند. الکساندر بورتنیکوف، رئیس سازمان امنیت دولت روسیه، امروز پس از یک جلسه اضطراری که به ریاست رئیس جمهوری روسیه تشکیل شد گفت:
по нашей предварительной версии эти террористические акты совершили террористические группировки имеющие отношение к северокавказскому региону.
بررسی‌های مقدماتی ما نشان می‌دهد که حملات تروریستی را یک گروه وابسته به تروریست‌های قفقاز شمالی انجام داده است.
مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، هم با اشاره به کوشش بیش از پیش نیروهای انتظامی و امنیتی برای مبارزه با تروریسم گفت:
لینیا نا پدولینیا ترور و ناشی استرانی و بریبو س تروریسم انا بودید پردولژنا.
ما راه خود را برای سرکوبی تروریست ها دنبال خواهیم کرد و بدون هیچ تردیدی عملیات علیه تروریست ها را تا پایان کار ادامه خواهیم داد.
این نخستین باری نیست که از وقوع انفجار در خطوط قطار شهری مسکو خبر می‌رسد. در ماه فوریه 2004، 6 سال پیش، بر اثر یک عملیات انتحاری 39 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 100 نفر زخمی گردیدند. مقام‌های روسیه این انفجار را به ستیزجویان چچنی نسبت دادند. دولت روسیه در موارد دیگری هم ستیزجویان چچنی و سایر پیکارجویان تندروی اسلامگرا را مسئول حمله به مراکز و مکانهای غیر نظامی متهم کرده است.
مقام‌های قضایی روسیه علت انفجارها در دو ایستگاه متروی مرکزی شهر مسکو را حملات انتحاری اعلام کردند. حسین آریان از رادیو فردا گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
در ادامه مجله شامگاهی ما، وزیر خارجه کانادا شامگاه امروز میزبان همکارانش در گروه 8 خواهد بود. اونطور که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش میده، وزیر خارجه کانادا در پی یافتن راهی است که زمینه رو برای تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی هموار کنه.
لارنس کانون میگوید در گردهمایی امروز وزیران خارجه گروه 8، 8 کشور صنعتی ثروتمند جهان در شهر گاتینو در ایالت کبک کانادا بر سر اعمال تحریم و مجازات‌های شدیدتر بر جمهوری اسلامی پافشاری خواهد کرد. آمریکا و متحدان غربیش که به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی زنینند، ماهاست که برای اعمال چنین تحریم‌ها و مجازات‌هایی بر تهران تلاش‌هایی را آغاز کردند. در حالی که ایران بر صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی‌اش تأکید دارد. لارنس کانون وزیر خارجه کانادا می‌گوید به گمان او متأسفانه هیچ گزینه دیگری جز اعمال تحریم و مجازات‌های بیشتر بر جمهوری اسلامی برای جامعه بین‌المللی بر جای نمانده است. آقای کانون می‌افزاید که ترجیح می‌دهد این کار از راه شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام گیرد. در گرد همایی شامگاه امروز به وقت کانادا، هیلری کلینتون و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه چند روزی پس از توافق تاریخی واشنگتن و مسکو بر سر کاهش ذرات‌خانه‌های اتمیشان با یکدیگر دیدار خواهند کرد. نقش روسیه در گرد همایی شامگاه دوشنبه نقش حساس و تعیین کنندهی خواهد بود، چون مسکو بر پایه روابط نزدیک بازرگانیش با ایران از تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی اکراه داشته و تا کنون با توجه به حق وتویی که در شورای امنیت سازمان ملل متحد دارد قطعنامه های محکومیت تهران را همواره رقیق ساخته است. با این حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به تازگی یادآور شده است که جمهوری اسلامی امکان از دست رفتن فرصتی برای آغاز گفتگوهای سودمند با جامعه بین المللی را پدید آورده است. دمیتری مدودیف نیز روز شنبه گذشته گفت که هرچند تشدید و تحریم مجازات جمهوری اسلامی بهترین گزینه نیست، اما آن را نمیتوان کنار گذاشت و نادیده گرفت. در این گیرودار شایعات مربوط به حمله هوایی یک جانبه اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی بار دیگر قوت گرفته است، تا جایی که شماری از تحلیلگران میگویند اسرائیل به سرعت رو به این نتیجه گیری میرود که از حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران ناگزیر است، حتی اگر در این حمله یا حملات از پشتیبانی های آمریکا برخوردار نباشد.
برگزاری نشست گروه 8 در کانادا و بررسی وضعیت تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی. علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌داد.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
و یک گزارش دیگر، مصر و عربستان سعودی دو کشور عربی هستند که طرح دبیر کل اتحادیه عرب را رد می کنند. آقای عمرو موسی در اجلاس سران عرب که اخیراً به مدت 2 روز در لیبی برگزار شد پیشنهاد کرد که یک ائتلاف منطقه‌ای از کشورهای عربی، ایران و ترکیه تشکیل بشه. قرار هست برای بررسی این امر کنفرانس سران عرب یک بار دیگه در سال جاری برگزار بشه. عبدالرؤوف هروی با بررسی رسانه‌های عربی در زمینه روابط عرب با ایران کنونی از قاهره گزارش میده.
شاهزاده سعود فیصل وزیر خارجه عربستان سعودی در واکنش به پیشنهاد آقای عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب خواهان تغییر یافتن سیاست ایران با کشورهای عربی شده است. شاهزاده سعود فیصل میگوید این ابتکار عمل در وقت مناسب نیست. این امر وقتی میسر می شود که سیاست ایران در برابر کشورهای عربی تغییر کند. مقامات مسئول عربی به این باورند که نزدیکی با ایران در شرایط کنونی دشوار به نظر می رسد. نخست به علت برنامه ده اتمی ایران که نگرانی کشورهای منطقه و جهان را برانگیخته است. دوم به علت اختلافات مرزی با بعضی از کشورهای عربی. سوم به علت سیاست صادر کردن انقلاب اسلامی و نشر مذهب شیعه در میان کشورهای عربی سنی مذهب. از اینجاست که اکثریت کشورهای عربی گفتگو را با ایران در شرایط کنونی نمیپذیرند، از جمله جمهوری عربی مصر. اگرچه آقای احمد ابوالقیت وزیر خارجه مصر آن را در اظهاراتی با روزنامه الحیات عربی زبان قابل بحث تلقی نموده بود، ولی در پایان اجلاس سران عرب در سرت گفته است که اکثریت کشورهای عربی در شرایط کنونی گفتگو را با ایران رد می کنند. در تحلیل این که چرا کشورهای عربی خواهان اجرای گفتگو با ایران نیستند و یا امکان اجرای آن ضعیف به نظر می رسد، آقای صالح قلاب وزیر اطلاعات پیشین اردن می گوید
یعنی احنا نتعامل مع ایران، ایران دوله واحده، نتعامل مع ترکیه دوله واحده.
ما با ایران رفتار می کنیم در حالی که ایران دولت واحد و مستقل است. ما با ترکیه رفتار می کنیم همچنین دولت واحد و مستقل است، اما کشورهای عربی یک مجموعه نیستند که با ایران و ترکیه رفتار نمایند، بلکه در تعریف منافع عربی اختلاف نظر دارند. حتی بعضی از کشورهای عربی مانند سوریه نسبت به کشورهای عربی به ایران نزدیک تر است. ایران به اضافه روابط محکم و استراتژیک آن با سوریه، از روابط عمیق با گروه‌های مسلح عربی که به صلح با اسرائیل مخالفند، همچون حماس و جهاد اسلامی فلسطینی، حزب الله لبنانی و گروه‌های دینی شیعه مذهب در عراق و گروه‌های دینی شیعه مذهب در عراق برخوردار است. ولی اکثریت کشورهای عربی همچون مصر، اردن، عربستان سعودی، یمن و دولت خودگردان فلسطین با سیاست ایران در منطقه مخالفت دارد، بلکه تلاش‌های ایران را در منطقه برای به دست آوردن نیروی فشار در مذاکرات با کشورهای بزرگ ششگانه، پنج به اضافه یک در برنامه اتمیش عنوان می‌کنند. آقای صالح قلاب طرح آقای عمرو موسی را بر ایجاد ائتلاف میان کشورهای عربی، ترکیه و ایران دور از اسرائیل جهت برآوردن اهدافش با بعضی از کشورهای عربی قبل از برگزاری اجلاس سران سرت هماهنگی کرده و مطرح ساخته است. وی میگوید
هنالك محور عربي تشكل قبل القمه هناك.
قبل از اجلاس سران یک محور عربی از کشورهای سوریه، لیبی، یمن، جزایر تشکیل شده که درباره مسائل مختلف از جمله سرگیری مذاکرات صلح با اسرائیل و ایجاد ائتلاف عربی، ایرانی و ترکی نظر واحد داشته باشند. اما این کشورها که خواهان نزدیکی میان کشورهای عربی و ایرانند، اندک به نظر میرسند و در اقلیت قرار دارند. عبدالرؤف هیروی، رادیو فردا، قاهره.
بله، باز هم در مورد یک کشور عربی دیگه خواهیم شنید. نتیجه انتخابات پارلمانی عراق که با پیشتازی ائتلاف العراقیه به رهبری عیاد علاوی نخست وزیر پیشین این کشور همراه بوده، برای بسیاری از جمله مقام‌های جمهوری اسلامی ایران غیر منتظره بوده. آرش حسنی از رادیو فردا در گفتگو با مهداد خانساری، پژوهشگر و مشاور مرکز مطالعات خاورمیانه در لندن، درباره این نتیجه صحبت میکنه.
کشورهای عربی منطقه به ویژه عربستان سعودی کمک‌های مالی فوق‌العاده شدیدی به برنامه انتخاباتی آقای علاوی و سنی‌های عراق کردند. برای عرب اصول تجربه حکومت شیعه در چند سال گذشته در عراق و مداخلات ایران در امور داخلی عراق یک طعم بدی رو در دهان بسیاری از عراقی‌ها و به ویژه عراقی‌های سکولار گذاشته بود و این بود که گذشته از دولت آقای مالکی که به هر حال تونست مقدار زیادی از آرا رو به نحو خودش بیاره، اون ائتلاف بین حکیم و سعد برخلاف اون که قبلا پیش بینی میشد نتونست اون پیروزی هایی که انتظار میرفت نایل بیاد و به همین جهت ما شاهد این بودیم که عراقی های سکولار تونستن مقام اول رو در این انتخابات احراز
کنه. اما میدونیم که آقای علاوی به رغم اینکه بیشترین کرسی‌های پارلمان رو کسب کرده، نتونسته اکثریت لازم رو برای تشکیل دولت احراز کنه و برای تشکیل دولت آینده نیازمند اون هستش که با دیگر گروه‌ها ائتلاف بکنه. حالا با توجه به اینکه اعتراض هایی داره آقای مالکی به نتیجه انتخابات و این کار توافق و تشکیل دولت ائتلافی آینده رو بسیار دشوار میکنه، نظر شما درباره آینده عراق و سرنوشت دولت ائتلافی آتی چیه؟
آقای علاوی گفته که علاقمند همکاری با تمام نیروهایی که در سرنوشت عراق هستن رو داره و هیچ نوع خط قرمزی رو برای مشارکت و همکاری نکشیده، ولی واقعیت این هستش که آقای علاوی تونست مقام اول رو در کل نتایج به دست بیاره. با اینکه آقای علاوی بتونه دولت بعدی رو تشکیل بده، اینها دو تا هم کاملا مجزا هستن. اولا فاصله بین علاوی و مالکی اونقدر زیاد نبوده و گذشته از اون احتمال تشکیل ائتلاف به لحاظ مسائل داخلی عراق برای مالکی شاید خیلی ساده‌تر باشه.
آقای خانساری، با این حساب ظاهرا شما فکر می‌کنید که در نهایت باز هم تشکیل دولت آینده عراق به نوری المالکی سپرده بشه. دلیل شما برای ارائه این تحلیل چیه؟
به نظر من احتمال تشکیل دولت به رهبری مالکی خیلی بیشتره تا اینکه ائتلاف دیگه روی کار بیاد، زیرا که او میتونه یک نوع ائتلافی با همکاری کردها و با همکاری صدریستا و طرفداران آقای حکیم به وجود بیاره.
آقای خانساری، مسئله و مشکل اصلی آقای علاوی برای تشکیل دولت ائتلافی آینده عراق چیه؟
مسئله اساسی و مشکل اساسی آقای علاوی این هستش که در ائتلافی که او رهبری کرده، عواملی هستند که دارای دیدگاه‌های خیلی قاطع نسبت به بعضی مسائل هستند. مثلا آقای طارق الهاشمی مخالفه که رئیس جمهور عراق باید یک کرد باشه، در حالی که مالکی و ائتلاف رو این آمادگی رو دارن که پست ریاست جمهوری رو به کردها بدن و پست نخست‌وزیری رو برای خودشون محفوظ نگه دارن.
با وجود اینکه ائتلاف شیعیان نزدیک به تهران، یعنی همون حکیمی ها و صدریست ها، نتونستن در رقابت انتخاباتی پیروز میدون باشن، با این حال تهران میتونه نسبت به تشکیل دولتی با ریاست یک شیعه در عراق امیدوار باشه، درسته؟
یک واقعیت نمیشه این کار کرد. اون این که دولت مالکی به هر حال اونجور که تهران در گذشته انتظار داشته عمل نکرده و یک خط میشه گفت تقریبا مستقلی رو دنبال کرده. اینست که وقت ایران و اون مخارجی که ایران کرد و اون سرمایه‌گذاری های قبلی که کرده بود، اون نتایجی رو که انتظار داشت رو نتونست به دست بیاره، اون نتایجی که میخواد.
آقای خانساری، از صحبت‌های شما چنین برمیاد که نباید شاهد تغییراتی در ساختار قدرت سیاسی در عراق و توزیع پست‌های سیاسی باشیم. به طور مثال با این تحلیل شما میشه پیش بینی کرد که رئیس جمهور همچنان یک کرد باقی بمونه و نخست وزیر هم یک شیعه عراقی باشه. پس این انتخابات با این نتایج چه تفاوت‌ها یا تغییراتی رو به همراه خواهد داشت؟
فرق فاحشی که به نظر من رخ داده این هستش که امروز دولت عراق دارای یک اپوزیسیون قدرتمند و واقعی خواهد بود، علاوه این که علاوی دولت تشکیل بده یا مالکی.
مرتضی خانساری، پژوهشگر و مشاور مرکز مطالعات خاورمیانه در لندن، به سوالات آرش حسنیا از رادیو فردا جواب میداد و دلایل پیروزی غیر منتظر عیاد علاوی رو برمی‌شمرد. اما در ادامه مجله شامگاهی امشب در ساعت 19:24 دقیقه به وقت ایران، صدای چند شنونده رادیو فردا رو میشنویم.
با درود و زرتشت، حالا هستم از آلمان زنگ میزنم. دیروز من خواستم این برنامه اخبار شما رو گوش دادم، بعد آقای احمدی نژاد گفتن که آقای احمدی نژاد من باور نمی کنم شما همچه حرفی زده، اصلا باور کردنی نیست. آقای احمدی نژاد گفتن به امید اون روز که نوروز رو توی تخت جمشید جشن بگیریم. آقای احمدی نژاد کوروش بزرگ اون منشوری که نوشته بود مال حقوق بشر بود، یعنی حقوق انسان. شما وقتی تکمیل میشی که این زندانیا رو آزاد کنی آقای احمدی نژاد.
مردم ایران امروز به آن سطح از آگاهی رسیدند که دوست و دشمن خود را بشناسند. من به عنوان یک ایرانی که سخنم حرف دل میلیون ها ایرانی تحت ستم است، ضمن سپاسگزاری از بینش و کردار نیکوی کشورهای دموکراسی و مدافع حقوق بشر همچون امریکا، آلمان، فرانسه و دیگر کشورهای دوست ملت ایران، به دولت‌های همچون چین و روسیه و ترکیه و برزیل و سوریه و تعداد دیگری از دولت‌هایی که از شرایط نابسامان و فاصله عمیق بین ملت ایران و حکومت کودتا در کشور ما نهایت سودجویی و بهره‌برداری‌های اقتصادی را برای خود و ضرر و زیان ناشی از غارت ثروت ملی ما که متوجه مردم ایران است می شود را رقم می زنند، نیک بدانند که با این کار ضمن کاشتن وزن نفرت در نهاد یکایک مردم ما به آینده روابطشان با حکومتی که دموکراسی و در شرایط دموکراسی و مردمی روی کار خواهد آمد قطعا خط بطلان می کشند.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00 42 02 21 12 41 13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ما منتظر شنیدن صدای شما هستیم روی تلفن پیغامگیرمون. اما در ادامه مجله شامگاهی، قبل از اینکه سراغ خبرها بریم و قبل از اینکه بخش دوم مجله رو شروع کنیم، با فریبرز غریب مروری داریم بر خبرهای ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران در راه آماده سازی مسابقات جام ملت‌های آسیا در یک بازی تدارکاتی در کانادا به مصاف تیم ملی فوتبال این کشور خواهد رفت. این خبر را روز گذشته علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد.
چند برنامه تدارکاتی خیلی خوبی رو ما در پیش گرفتیم. دو تا برنامه‌اش که جور شده و داریم دنبالش هستیم که پیگیری کنیم. یکی شکل بازی هستش که با تیم ملی کانادا هستش و شاید در اونجا بتونیم تورنمنت مسابقه دیگه هم بذاریم که در واقع تیم ملی ما بتونه با کشور دیگه هم اونجا بازی کنه، آمریکا جنوبی و جای دیگه.
در چند سال گذشته مسئولان فدراسیون فوتبال ایران بارها از دیدارهای مهم تدارکاتی با تیم‌های درجه اول دنیا از جمله اسپانیا، انگلیس و یا آرژانتین سخن گفته بودند، اما هر کدام به دلایل مختلف مثل مسائل سیاسی و مشکلات مالی این وعده‌ها عملی نشد. تیم فوتبال پرسپولیس تهران دیشب در دومین بازی تدارکاتی خود در دبی با نتیجه پرگل 5-1 تیم النصر امارات را شکست داد. تیم سرخپوش پایتخت ایران در اولین بازی تدارکاتی خود در دبی 2-4 در برابر تیم منتخب بازیکنان لیگ امارات مغلوب شده بود. در ادامه مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا در اولین ساعت بامداد امروز به وقت ایران، تیم رئال مادرید شهرآورد حساس فوتبال اسپانیا را از اتلتیکو مادرید 3-2 برد و صدر جدول را از رقیب سنتیش بارسلونا پس گرفت. در جدول رئال مادرید و بارسا هر دو با 74 امتیاز، اما به دلیل تفاضل گل در رده‌های اول و دوم ایستادند. در یک بازی مهم دیگر دیشب اوساسونا با حضور جواد نکونام و مسعود شجاعی بازیکنان ایرانیش بعد از مدت‌ها طعم پیروزی را چشید و با یک گل آلمریا را شکست داد. در سری آ ایتالیا دیشب پرونده هفته 31 بسته شد که در دو بازی مهم آس میلان در سانسیرو با نتیجه مساوی 1-1 در برابر لاتزیو متوقف شد و یوونتوس بعد از مدت‌ها ناکامی 2-1 آتالانتا را شکست داد. در آخرین بازی از هفته 28 بوندسلیگای آلمان دیشب هامبورگ با شکست 1-0 در برابر مونشنگلادباخ از کورس تیم‌های بالای جدول فاصله گرفت و با 44 امتیاز در مکان ششم باقی ماند. در جدول شالکه با 58 و بایر مونیخ با 56 امتیاز اول و دوم هستند. و در ادامه رقابت‌های تنیس مسترز میامی دیشب در یک بازی مهم رافائل نادال اسپانیایی سید شماره 3 جهان 2-1 داوید نلبندیان تنیس باز آرژانتینی را شکست داد و به دور چهارم صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، بعد از خبرهای ورزشی کم کم سراغ نیمه دوم مجله شامگاهی میریم که شامل دو گفتگوی ویژه خواهد بود و مروری بر خبرها. رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 شب به وقت ایران هست و در نیمه دوم مجله شامگاهی هستیم. مروری خواهیم داشت با محمد زرقامی بر خبرهای امروز رادیو فردا.
مسئولان امنیتی روسیه میگویند اگرچه هنوز مشخص نیست چه گروهی بمبگذاری های روز دوشنبه در مسکو را انجام داده است، اما به گفته الکساندر بورتنیکوف رئیس سازمان اطلاعات روسیه FSB، ستیزجویان شمال قفقاز مسئول این بمبگذاری ها هستند. در پی دو بمبگذاری صبح امروز دوشنبه در مسکو دست کم 35 نفر کشته و 50 نفر مجروح شدند. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه به سران امنیتی آن کشور دستور داد تا بدون تأمل و تا پایان راه با تروریسم مبارزه کنند. همچنین قرار است تدابیر امنیتی در سراسر سیستم حمل و نقل روسیه افزایش یابد. همزمان جامعه بین المللی نیز بمبگذاری های امروز در مسکو را محکوم کرد. ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و یرژی بوژک رئیس پارلمان اتحادیه اروپا با اعلام همدردی با مردم روسیه اعلام کردند که فعالیت‌های تروریستی را به هیچ روی نمی‌توان توجیه کرد. همچنین در جریان انفجار بمبی در آتن، پایتخت یونان، دست کم یک تن کشته شده و دو تن دیگر از جمله یک کودک زخمی شدند. هنوز هیچ شخص و یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. در سالهای اخیر گروه‌های چپگرا در یونان دست به این گونه حملات زدند، اما چند سال است که این حملات کشته‌ای در پی نداشته است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز دوشنبه برای دیداری دو روزه راهی ترکیه می شود. خانم مرکل قرار است در این سفر با رجب طیب اردوغان نخست وزیر و عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه دیدار کند. پیش بینی می شود که محور گفتگوهای صدر اعظم آلمان در این سفر موضوع بحث برانگیز به عضویت در آمدن ترکیه در اتحادیه اروپا باشد، اگرچه قرار است گفتگوهایی نیز درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و صلح خاورمیانه انجام شود. وزیران خارجه 8 کشور صنعتی جهان قرار است از در کانادا دیدار کرده و درباره برخی مسائل از جمله برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران گفتگو کنند. این دیدار دو روزه در حالی برگزار می شود که ایالات متحده به رغم همراه نبودن چین خواهان دور چهارم تحریم های شورای امنیت شده است. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما که در سفری غیر منتظره و از پیش اعلام نشده راهی افغانستان شده بود، پس از 6 ساعت این کشور را ترک کرد و وبسایت های نزدیک به اصلاح طلبان گزارش دادند احمد میری قائم مقام رئیس جبهه مشارکت در مازندران بازداشت شده و سمیه فرید و ساسان آقایی به طور موقت آزاد شدند. همچنین شهناز غلامی فعال حقوق زنان و روزنامه‌نگار به 8 سال حبس محکوم شده.
محمد زرقامی در مجله شامگاهی ما مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. اما در ادامه دو گفتگوی ویژه خواهیم داشت، یک گفتگو با یک سناتور آمریکایی در مورد وضعیت اینترنت در ایران و گفتگوی بعدی با هوشنگ توزی و شهره آقداشلو. در ابتدا کمیته آزادی جهانی اینترنت سنا اسم کمیته‌ای هست که به تازگی توسط چند تن از سناتورهای سرشناس آمریکایی برای کمک به وضعیت ایران، وضعیت اینترنت در ایران و چین و بعضی از کشورهای دیگه تشکیل شده. ریاست این کمیته رو ادوارد تد کافمن، سناتور دموکرات و عضو کمیته روابط خارجی سنا و همینطور سام برامبک، سناتور جمهوری خواه به شکل مشترک بر عهده دارند. سناتور کافمن، رئیس کمیته آزادی جهانی اینترنت سنای آمریکا، در گفتگو با نیوشا بغراتی از رادیو فردا جزئیات بیشتری رو درباره نحوه کار این کمیته و اهداف اون ارائه کرده.
ده سناتور آمریکایی برای مبارزه با سانسور اینترنتی در ایران بسیج می‌شوند. ایران و چند کشور دیگر. کمیته آزادی جهانی اینترنت سنا نام کمیته است که به تازگی توسط چند تن از سناتورهای سرشناس آمریکایی برای کمک به وضعیت اینترنت در ایران، چین و برخی کشورهای دیگر تشکیل شده است. ریاست این کمیته را ادوارد کافمن، سناتور دموکرات و عضو کمیته روابط خارجی سنا، و سام براونبک، سناتور جمهوری خواه به شکل مشترک بر عهده دارند. به گفته سناتور کافمن، این کمیته در پی تقویت سیستم‌های ضد فیلترینگ و همچنین کمک به افراد و کمپانی‌هایی خواهد بود که با سانسور اینترنتی در ایران و چند کشور دیگر مبارزه می‌کنند. به گفته او، برای این منظور 30 میلیون دلار بودجه در اختیار وزارت خارجه آمریکا قرار داده شده است. این سناتور دموکرات همچنین خبر از تصویب مصوبه قربانیان اینترنتی در ایران در سنای آمریکا در آینده‌ای نزدیک داده است. این کمیته تازه تأسیس در مجموع 10 سناتور را در خود جای داده. از جمله سناتور مستقل جو لیبرمن، سناتور دموکرات دیک روبین و سناتور دموکرات باب کیسی. جان مکین و مایکل جوهانس نیز دو سناتور جمهوری خواهی هستند که به این کمیته پیوستند. روی صندلی ویژه این هفته ی رادیو فردا، رئیس کمیته ی آزادی جهانی اینترنت سنا نشسته است. یکی از اعضای سنای آمریکا و عضو کمیته روابط خارجی که سالها در شورای سیاستگذاری رسانه‌های برون مرزی آمریکا عضویت داشته است. سناتور ادوارد کافمن در گفتگو با رادیو فردا از کمیته تازه تأسیسش میگوید و از بسیج سناتورهای آمریکایی برای مبارزه با سانسور دنیای مجازی در ایران.
به نظر من
در این زمینه متفقم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
سناتور کافمن، شما همراه با سناتور براونبک ریاست کمیته آزادی جهانی اینترنت رو در مجلس سنای آمریکا بر عهده دارید. اون چه که اعلام شده اینه که این کمیته از آزادی اینترنت در کشورهای تحت سانسور از جمله ایران حمایت میکنه. حالا میخواستم بدونم که آیا در حال حاضر برنامه مشخص و مدونی برای عملی شدن این طرح در نظر گرفته شده؟
Yes, no, the caucus will we've already been working for quite a while on internet freedom. We had the Voice Act in terms of RAND which we passed I passed with
واقعیت اینه که ما از مدتی پیش برنامه‌هایی رو برای کمک به آزادی اینترنت در دستور کار داریم. به عنوان مثال، پیش از این من همراه با سناتور لیبرمن و سناتور مک‌کین طرحی رو تحت عنوان مصوبه صدا یا وایس اکت برای حمایت از آزادی اینترنت در ایران پیشنهاد کرده و به تصویب رسونده بودیم. همینطور بودجه شبکه صدای آمریکا رو برای پوشش کاملتر اخبار بالا بردیم. ارائه راهکارهای تکنیکی برای گذر از سانسور اینترنتی در ایران و همینطور در چین هم از اقدامات دیگر ما بود. همونطور که می‌بینید مدتیه که در این حوزه فعالیت می‌کنیم، اما حالا کاری که می‌خوایم انجام بدیم اینه که چنین فعالیت‌هایی رو گسترش بدیم، چرا که سانسور اینترنت هم در کشورهای سرکوبگر گسترش پیدا کرده. در حال حاضر 10 سناتور در این کمیته عضویت دارند که باید بگم برای شروع فعالیتی کمیته تعداد قابل توجهیه و آمادگی اون رو داریم که هر آنچه در توان ماست برای حمایت از آزادی اینترنت به کار ببندیم.
اگر میشه برای روشن‌تر شدن بحث برای مخاطبان ما توی ایران توضیح بدید که مکانیزم شما در این کمیته برای حمایت از کاربران اینترنتی چی خواهد بود؟ آیا قراره تسهیلات فنی خاصی برای کاربران در ایران در نظر گرفته بشه یا اینکه این کمیته فقط برای حمایت معنوی و در واقع کمپین کردن برای آزادی اینترنت به وجود اومده؟
promote firms to find firms that are willing to help get around the
نه، ما بودجه‌ای در نظر خواهیم گرفت تا بتونیم شرکت‌های اینترنتی و کمپانی‌های فنی مربوط رو پیدا کنیم که به ایرانی‌ها برای دور زدن فیلترینگ اینترنت کمک کنه. در ضمن بودجه‌ای برای وزارت خارجه تعیین شده که بتونه با استفاده از اون به ایرانی‌هایی که چه داخل و چه خارج از کشور راهکارهایی برای گذر از سد فیلترینگ اینترنت دولتی داشته باشن کمک بکنه.
Blocking of the internet.
و میزان دقیق این بودجه تعیین شده؟
The money for the RAND funds is
yes.
20 million and then
بودجه‌ای که برای ایران در حال حاضر وجود داره یک کمک 20 میلیون دلاری به BBG یا همون شورای سیاست‌گذاری رسانه‌های برون مرزی آمریکا و یک بودجه 30 میلیون دلاری برای وزارت خارجه است.
شما به شرکت‌ها و کمپانی‌های اشاره کردید که قراره در زمینه دور زدن اینترنت به کاربران اینترنتی کمک کنه. آیا در حال حاضر مذاکرات با کمپانی خاصی شروع شده؟
Oh yes, no. That's what the State Department's going to be doing. They're going to be expecting. They're going to be putting out for bid proposals and accepting proposals from different.
این کاری که قرار وزارت خارجه انجام بده. اونها تمامی طرح‌ها و پیشنهادهایی رو که توسط شرکت‌های مختلف داخل و خارج از ایران ارائه میدن بررسی خواهند کرد تا بهترین راهکارها رو برای مبارزه با فیلترینگ انتخاب بکنند.
سناتور کافمن روز چهارشنبه کمیته آزادی جهانی اینترنت اولین جلسه خودش رو برگزار کرد. ممکنه تا حدی درباره دستور کار این جلسه برای مخاطبان ما در ایران توضیح بدید؟
Sure, but basically what we're going to do is lay out the caucus mission, which is to promote the rights of all people to use the internet and other forms of connective technology.
حتما در دستور کار این جلسه مسائلی از قبیل تاکید بر اهداف کمیته مبنا بر دفاع از حق تمامی مردم در استفاده از اینترنت به عنوان یکی از مجاری اطلاعات آزاد قرار داشت. همینطور درباره حقوق دیگر انسانی از جمله آزادی مطبوعات، آزادی بیان و آزادی اجتماعات هم گفتگو شد. درباره نقش کمیته گفتگو کردیم، اینکه کمیته آزادی جهانی اینترنت یک حرکت فراحزبیه که در اون افرادی از هر دو جناح عمده یعنی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها به همدیگه پیوستن. یکی از اقدامات اولیه ما تصویب قطعنامه‌ایه که در اون حکومت‌های ناقض آزادی اینترنت و آزادی بیان مشخص و محکوم بشن. اقدام دیگه گذروندن مصوبه‌ای تحت عنوان مصوبه قربانیان اینترنتی در ایران و همینطور ارائه راهکارهای تکنیکی برای کاربرای اینترنتی در ایران که بتونن فیلترینگ اینترنت رو دور بزنن.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
بعضی از منتقدان از جمله حکومت ایران احتمالاً خواهند گفت که این اقدامات با هدف تبلیغ مواضع آمریکا انجام میشه. چون این انتقادهای البته پیشتر و در موارد مشابه هم به گوش رسیده، از جمله در ارتباط با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران. می‌خواستم پاسخ شما رو به انتقادهای از این دست بدونم.
I think that's their standard response to just about everything, but I think the Radio for Europe, Radio Liberty and Voice America.
این صحبت همیشگی اوناست. به نظر من رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و صدای آمریکا از سنت خیلی دیرینه‌ای در ارائه اخبار دقیق و بدور از جانبداری برخوردارند. درباره اینترنت هم احتیاج به یادآوری نیست که این ابزار یکی از بهترین راه‌های ارائه خبر در دنیای امروزه. تلاش برای خبررسانی صحیح پدیده تازه‌ای برای ما نیست و همین دو رسانه بیشتر از 50 ساله که چنین مأموریتی رو بر عهده دارن. این بارم همین خبررسانی و اطلاعات آزاد تنها هدف ما از این اقدامات.
طرحی که شما در سنا مطرح کردید، یعنی این کمیته، با جنبش سبز ایران و استفاده اون از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی هم مرتبطه؟
No, really it's not. This is something we've been doing for a number of years. China started this blocking the internet a number of years ago. We have a very aggressive program there anywhere where they block the internet.
باید بگم که نه، چند سالی میشه که ما چنین برنامه‌هایی رو در دستور کارمون داریم. به عنوان مثال در مورد چین یا اساساً در هر نقطه‌ای از دنیا که سانسور اینترنتی وجود داشته باشه، اینطور اقدامات رو انجام میدیم. اینکه چنین تصمیمی درباره ایران گرفته شده به این خاطره که ما کلاً در حال گسترش اینطور برنامه‌ها در سراسر دنیا هستیم. ما هر اون چه که در توانمون باشه رو به کار میبریم تا آزادی بیان و آزادی مطبوعات برای مردم میسر بشه.
فکر میکنید کاربران اینترنتی در ایران چه زمانی میتونن نتیجه ملموسی رو از اقدامات شما در این کمیته ببینن؟
همین حالا اینطور اقداماتی در جریانه. ما در حال تصویب قطعنامه‌ای هستیم که در اون بر سرکوبگر بودن حکومت ایران در زمینه اینترنت انگشت گذاشته شده.
البته منظور من نتیجه ملموسی از لحاظ تکنیکی و فنی در زمینه دسترسی به اینترنته.
وزارت خارجه در حال حاضر سرگرم کار کردن بر سر این موضوع و به زودی نتیجه عملی اون رو هم خواهیم دید.
و سناتور کافمن، به عنوان پرسش آخر، بعضی از افراد اعتقاد دارند که فشارهای بین المللی بر حکومت ایران برای رعایت حقوق بشر و همچنین بقیه تعهداتش چندان نتیجه بخش نبوده و شاید الان زمان اون فرا رسیده که توجه جهانی بر حمایت از مطالبات مدنی مردم ایران متمرکز بشه. به نظر شما یا این میتونه جایگزین مناسبی برای روش پیشین به حساب بیاد؟
No, I think this is absolutely what, it's not a substitute, it's exactly what you're saying, and that is practically help to the Iranian people. The single most important thing for the Iranian people is that they find out they have freedom.
نه، به نظر من این نمیتونه به عنوان یک جایگزین ایفای نقش کنه، بلکه دقیقاً همونیه که الان گفتید، یعنی حمایت از مردم ایران و کمک به اونها. مهمترین کمک یاری رسوندن به مردم برای رسیدن به حقوقشونه، همچون آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات. اینها ارزش‌های آمریکایی نیستند، اینها ارزش‌های همگانی و جهانی هستند.
Freedom of assembly and freedom of expression. Those are the things that this isn't the United States values. These are values for everyone.
سناتور کافمن رئیس کمیته آزادی جهانی اینترنت سنای آمریکا بود در گفتگو با نیوشا بغراتی در برنامه گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا. اما در ادامه گفتگوهای ویژه نوروزی با هنرمندان سرشناس، شهرام میریان همکارم این بار سراغ شهره آقداشلو بازیگر سینما و تئاتر و همینطور همسر اون هوشنگ توزیع هنرمند دیگه رفته و این زوج هنری در یک گپ نوروزی ضمن اشاره به حال و هوای اثر نمایشی تازه‌شون به اسم یک ایرانی در بهشت از فعالیت‌های هنری خودشون در سال جدید میگن.
سلام بر شما خانم شهره آقداشلو، هنرمند سرشناس ایرانی. سال نو رو به شما شاد باش میگم.
به همچنین عید شما مبارک، عید شنوندگان عزیزتون هم همینطور مبارک باشه.
در ایام نوروز هستیم خانم آقداشلو. شما در سال گذشته پیروزی های بسیاری در عرصه سینما داشتین. اگر موافق باشیم خیلی کوتاه مروری کنیم بر فعالیت سال پیش شما و اصولا جوایزی که دریافت کردین و فیلم هایی که بازی کردین.
با کمال میل خدمت شما عرض بکنم سال گذشته دو کاری که بیشتر از همه بهش علاقه من بودم، بیشتر از همه شکوفه داد البته، اولیش خانه صدام حسین بود و نقش سجیده همسر صدام حسین جایزه امی رو برام برمغان آورد. فیلم دیگر فیلمی بود که سیروس نورسته کارگردان ایرانی تبار آمریکایی اون رو، فیلم سنگسار سریا که بسیار فیلم موفقی بود در آمریکا و در حال حاضر هم شنیدم که در اروپا در خاورمیانه خیلی موفقه و تعداد بیشماری به دیدنش رفتن و یا دیویدی هاشو تهیه کردن و این بهترین هدیه عیدیه که من میتونم داشته باشم.
خانم آقداشلو، در مورد هر یک از این پیروزی ها و موفقیت های شما در سال گذشته میشود که ساعت ها نشست و گفتگو کرد، ولی خب در ایام نوروز هستیم و شما گویا مدتی یک تعطیلات مختصری به فعالیت های سینماییتون دادین و قصد دارین که در تئاتری که نامش هست یک ایرانی در بهشت همراه با همسرتون آقای هوشنگ توزیع برنامه هایی رو در آمریکا و همینطور در اروپا به ویژه به صحنه بیارین، درسته؟
بله درسته. من 7 سال از وقتی که به هالیوود پیوستم فرصت کار تئاتری نداشتم و جرأتش هم نداشتم. هی فکر میکردم که خب اگر با کارم تلاقی پیدا بکنه چی میشه. بعد که دیگه خیلی دلم تنگ شده بود و خیلی حسودی میکردم به این گروه هوشنگ، هر وقت که حاضر میشدن برن برای اجرا، دیدم اش که داره مینویسه و یک نمایش تک نفره داشت مینوشت. بهش نگاه کردم گفتم نمیشه منو به عنوان مهمون بذاری توش؟ گفت خب اگه میخوای به عنوان مهمون بیای بیا بازی کن توش، برات مینویسم. و نوشت و خوشبختانه چون کار خودمونه، مال شرکت خودمونه، بنابراین با کارهای دیگه من میتونیم هماهنگش بکنیم. وقتی که وقت دارم اون رو به اجرا بگذاریم. یک ماه رو الان مرخصی برداشتم که فقط به کار تئاتر بپردازم. البته لابلاش باز کارهای دیگه‌ای در اروپا خواهم کرد که بعداً شما رو حتما در جریان خواهم گذاشت. به هر حال تئاتر فارسی زبان با هوشنگ توزیع روی صحنه خواهد رفت. من یک بار دیگه فرصت اینو خواهم داشت که تماشاگران ایرانی رو از نزدیک ببینم، صورتاشون وقتی چراغ روشن میشه.
و حال میرسیم به تئاتر تازه شما با نام یک ایرانی در بهشت. نقش شما خانم شهره آقداشلو در این اثر نمایشی که همسرتون رو نوشتن و کارگردانی کردن چه هست؟
نقشای خوبی که در لس آنجلس در برای این نمایش نوشته شده به من لقب کارمند بهشت رو دادن. خیلی دارم میخواد بدونم بعدا شما چی در بهشت فکر میکنین.
چون من هنوز زدیدم نمیتونم اظهار نظر کنم. پس در واقع شما کارمند بهشت هستین.
اینطور میگن.
کارمند خوب بهش یا کدوم کارمندای سخیر و شاید خیلی عصبانی و اینا؟
بستگی داره شما بهشت رو چجوری ببینید، به سختگیری چی بگین. سختگیری رو چجوری تعبیر بکنید. سختگیری برای من نظمه، کارمند بهشت طرفدار نظمه، ولی خب بهشت دیگه، اصلا این حرفا که بگذاریم بهشت.
اگر در بهشت مجوز بدم من تو آخر اون پیش شما میمونم.
تا آخر عمر دیگه کدومو؟
بس میگه خیلی بس شد. ولی خب به خدا اگر به احساس خودم باشی که من حاضرم تا آخر ابدیت پیش شما.
بس نکن، بس نکن.
بله شوخی؟ کدوم شوخی؟ دیگه طاقتم تاق شد، از لحظه اولی که دیدم عاشق شدم. خواهش میکنم، خواهش میکنم، من آدم تنهایی هستم. پاستورا حمله کردن،
این آجیه خطر ما چیه؟ آجیه خطر شما. من چند بار بهتون اختیار کردم جلوی خودتون رو بگیرین، خودتون رو کنترل کنین، به زودی میان میبرن.
شما که گفتین از بالا ما رو نگاه نمی کنن، اینا که داشتن نگاه میکردن.
گفتم خودتون رو
من چیکار کنم؟
من به شما اختیار کردم.
ببین من بچه میدون شوشم، مرد میخوام من از اینجا بیرون کنه.
شما از بهشت و کارمند بودن در این بهشت هم صحبت کردین. خانم شهره آقاشو، شما در طول تمرین های این اثر نمایشی آیا با همسرتون آقای هوشنگ توزی هم اختلاف نظر داشتین و یا اصولا طوری شده که شما مثلا قهر کنین یک روز نیاین سر تمرین؟
نه من قهر نمی کنم، هوشنگ قهر میکنه.
چند روز قهر کرد هوشنگ؟
یکی دو ساعت بود، بعد داریوش رفت آورده. داریوش ایران نژاد همکار و دوست قدیمی ما که نمایش بوی خوش عشق رو با ایشون به اروپا آوردیم، کمک بسیار زیادی. ما هر وقت نمایش داریم اینجا تمام دوستان که از روز نخست مثل آقای فرهاد زانیشخوا، فرهاد همیشه کارهای صحنه رو کرده، نقاش فوق العاده خوبیه، خیلی هم سلیقه داره. داریوش ایران نژاد هم همینطور. بنابراین وقتی اون سنگ قرم کنه داریوش میره میاره. اختلاف سلیقه نداریم، ما تقریبا سلیقه‌مون یه جوره. اما گاه اوقات مثلا اگر جمله‌ای توی دهانم نشینه به درستی، میگم مثلا این توی دهن من نمیشینه اینجوری، من اینطوری اینو راحت‌تر میگم. بعد حالا این امتحان کنم، میگم آخه من امتحان کردم میدونم. میگه خیلی خب پس چه دیگه، پس نمیخوای امتحان کنی دیگه. بعد بلمش میره داریوش میگه آقا جان بیا دیگه، خیلی خب امتحان کرد، یه بار شما امتحان کن. من امتحان میگم، میگم نمیچرخه توی دهنم، ولی خلاص قبول میکنه.
خب از این تئاتر که بگذریم خانم شهره آقداشلو، فقط راجع به اون کارهای سینمایی که گفتین پیش رو دارین، اگه ممکنه در اون باره هم اطلاعاتی در اختیار ما بگذارین.
با کمال میل. فیلم اول فیلمیست به اسم نو گیم با خانم مارشا گرهاردن که قصهشو خیلی دوست دارم ولی پیش از ساختنش نمیتونم دربارش صحبت بکنم. فیلم دوم هم فیلمیست که تقریبا 4 ساله داریم روش کار میکنیم، همراه با یک کمپوزر کانادایی آقای جک لنز که قصه رو در واقع ایشون به ما پیشنهاد دادن. هوشنگ سناریو نوشت از روی قصهش و بالاخره ما امسال موفق شدیم که اون رو آماده بکنیم برای رفتن جلوی دوربین. فیلمیست به اسم مونا. باز هم مثل دیگر کارهایی که کردم، این فیلم تنها برای روشن شدن اذهان عمومی، نشون دادن بخشی از تاریخ ماست.
بسیار خوب، خیلی خوشحال شدم بعد از مدت‌ها تونستم از این طریق صدای شما رو بشنوم.
به امید دیدارتون. عیدتون مبارک باشه. به قول همه بچه های ایرانی، نوروزتون پیروز، هر روزتون نوروز.
دوستان و شنوندگان عزیز، پس از این گفتگوی ویژه با خانم شهره آقداشلو، بازیگر سینما و تئاتر، حال به دیدار همسر وی آقای هوشنگ توزی، دیگر هنرمند این دو گستره نمایشی می رویم. آقای هوشنگ توزی، کارگردان سرشناس تئاتر و بازیگر تئاتر و همینطور بازیگر سینما، خب ما چند سالی است که شما رو بیشتر از طریق تئاترتون و نمایشنامه‌هایی که ماها و حتی میشه گفت سالها بر روی صحنه بوده آشنا هستیم. در آغاز نوروز هستیم آقای هوشنگ توزی، اگر شما در آغاز صحبتی با شنوندگان رادیو فردا دارین خوشحال میشم که بشنوم.
سلام عرض می‌کنم آقای میریان، خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیزتون این نوروز باستانی رو خدمت تک تک ایرانی‌ها در هر کجا که هستن تبریک میگم.
من به شما تبریک میگیم. اگه موافق باشین میپرزیم به درون مایه و یا پیرنگ این اثر تازه نمایشی شما با نام یک ایرانی در بهشت.
درون مایه این نمایش مثل بقیه بقیه کارهای من سوژه بسیار ساده‌ای داره. البته میشه گفت سهل و ممکنه. مثلا تصور بفرمایید یک ایرانی در یه شرایطی میره توی کما و بعد میره به بهشت و در اونجا وارد بهشت میشه، با یک مسائل تازه‌ای روبرو میشه، باید با اون مسائل کنار بیاد. تصور بکنید ایرانیانی که مثل ما از ایران اومدن به خارج از کشور با یک فضای جدیدی آشنا شدن، حالا خودشون باید وفق بدن، این آدم هم باید خودش رو وفق بده به فضای بهشت و بعدها سوال جوابایی ازش میشه و عرض بکنم خدمتتون ما متوجه میشیم که این ایرانی که تصادفاً رفته در واقع به بهشت، این در واقع زمینیه، تمام اجزای اخلاقیاتش، ذهنیتش، همه چیز زمینیه و عاشق زمینه و عاشق ایرانه و براش بهشت ایرانه، اگر که درش اخلاق بهشتی باشه، اگر درش حداقل دموکراسی باشه، یک دموکراسی تعریف شده جهانی. این در اون مایه این نمایش جدیده.
پس در واقع میشه گفتش که یه حالت اجتماعی سیاسی داره، بله؟
نمایش گذشته منم تمام اجتماعی سیاسی بود. این درون مایه سیاسی اجتماعی یک وقت میتونه پیاده بشه در یک خانواده و در دعوا یک زن و شوهر، یک وقت میتونه پیاده بشه در مسائل هنری مثل تلویزیون های ماهواره 24 ساعته. بنابراین همیشه نمایش های من تم اجتماعی داشته، اشاراتی هم به مسائل سیاسی داشته، این هم مثل همون. اما از نظر ظرف، از نظر فرم قضیه، یک مقدار با تمام نمایش های قبلی ما فرق میکنه، کمی دراماش بیشتره.
به این ترتیب در واقع شما هستین و خانومتون که نقش اصلی رو یا نقش‌های اصلی رو در این برنامه دارین و شما هستین که در واقع بازی زنده‌ای رو ارائه می‌کنید.
بله، خانم شورا باشون نقش فرشته‌ای رو در فضای بهشت بازی می‌کنن و من نقش اون مرد تصادفی رو که به بهشت رفته.
وقتی مردی تونست واقعا یک زن رو به خندونه، میتونه قلبش رو برسیان.
شوهر من مدام من رو میخندون ولی گرم میخواست سر به تنش نباشن. میدونین چرا؟
بله؟
میدونین چرا؟
بله میدونم چرا، برای که شوهر دونه باید هم سر به تنش نباشه. خانم قانون ازدواجه.
نه به یعنی که اونم مثل شما دروغو کلک و حق باز بود.
آیه هوشنگ توزیع، اغلب کارهایی که شما ارائه دادین تا به حال دارای چند شخصیت بوده، چند بازیگر بوده، این بار فقط شما هستین و همسرتون؟
بله، من فکر کردم که قبل از اینکه بخوام به طور کلی بازنشسته بشم دیگه دور تئاتر خط بکشم، حداقل خارج از کشور یه کار دو نفره با شهره انجام داده باشم که برای خودش یک تاریخی میگذاره. استقبال مردم در این نمایش بی حد و حساب بوده. من واقعا بسیار شگفت زده شدم، گرچه که انتظارش داشتم، ولی مردم با یک شوقی این نمایش به خصوص رو میان میبینن با این تصور که این دوتا بازیگر تئاتر، یکیشون به سینما رفته و در هالیوود انقدر موفق شده و یکیش در تئاتر ایرانی همچنان باقی مونده، بعد از سالها دوباره روبروی هم قرار میگیرن. نمایشی در حدود 8 سالی است که با هم دیگه کار نکرده بودیم، یعنی این فرصتی پیش نیومد که در مقابل هم یا در کنار هم روی صحنه تئاتر باشیم. بنابراین در این کار مردم خیلی مشتاق و کنجکاو هستن.
یعنی آقای هوشنگ توزیع، میخواین با ارائه این اثر نمایشی در واقع با تئاتر خداحافظی کنید؟
به قول معروف میگن از دهانم خارج شد، اما به دلایل تصور میکنم شاید این آخرین کار تئاتری من باشه. در این غربت که همه چیز سخت پیش میره، یه توان کاری به اون شکل ندارم.
تا اونجا که من شنیدم گویا تصمیم دارین بار دیگر به سینما بازگردید و کارگردانی فیلمی رو بر عهده دارین و همینطور بازیگری، بله؟
بله، این فکر رو من دارم، امیدوارم که بتونم انجام بدم. به هر حال تو در طول اجراهای این کار که حدوداً یک سال طول میکشه، برای اولین بار یک سناریو رو نوشتم که خودم اونو جلوی دوربین میبرم، یک تجربه در سینما خواهم کرد.
یعنی از طریق این تئاتر میخواین یک تجربه تازه‌ای رو در سینما آغاز کنین، بله؟
نه خیر، از طریق این تئاتر نیست. البته خیلی به من گفتن که چرا بر اساس همین تئاتر انقدر موفقه یک سناریو نویسی، اما این تئاتر به من این فرصت رو میده که روی اولین کار سینمایی به عنوان نویسنده و کارگردان و تهیه کننده کار بکنم، چرا که دو تا بازیگر داره این نمایش و کنترلش خود ساده تره.
آیه هوشنگ توزیع، در ایام نوروز هستیم، پرسش آخر من از شما این هستش که این نمایشنامه یک ایرانی در بهشت تا به حال در کجاها اجرا شده و بعد به کجاها خواهد رفت؟
متشکرم که میپرسین. اینو این نمایش از ونکوور کانادا شروع شد، بعد به شمال کالیفرنیا، به سنوزه رفت، به شیکاگو رفت، دوباره یک اجرای مجدد در ونکوور کانادا داشتیم، در لس آنجلس اجرا کردیم، در هیوستون اجرا کردیم، در دالاس اجرا کردیم، فکر میکنم این نهمین اجرامونه که تورنتو اجرا خواهیم کرد و بعد نیویورک، اما از ماه می در اروپا خواهیم بود.
با آرزوی دیدار شما خیلی متشکرم.
منم از شما آقای شرمان میریان عزیز بسیار سپاسگزارم. طریق میکروفون شما دلم میخواد یک بار دیگه نوروز باستانی رو خدمت تک تک هموطنان عزیزم در هر جایی که هستن تبریک بگم و ضمناً با اون دست از مردم ایران که سال بسیار بدی داشتن در غمشون هم شریک میدم، هم به نوعی خودم خاک پای اونا میدونم.
بله، شهره آقداشلو و هوشنگ توزی مهمانان برنامه گفتگوی ویژه رادیو فردا بودن که شهرام میریان با اونها صحبت میکرد. به انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. آزاده اسدی هستم در مجله شبانگاهی. یک ساعت دیگه باز هم اینجا خواهم بود، اما قبل از اون خبر خواهید شنید با همکارم محمد رضا کاظمی. خدا نگهدار.